بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه دیگری که ذکر کردن برای بطلان بیع چیزی که دارای منفعت نیست، حالا به تعبیری میشه وجه چهارم محسوب بشه. وجه اول ادعای اجماع بود که در مسئله شده بود، حالا با تعبیر لا خلافه یا مثلا اجماع، که اگر لا خلاف رو شهرت حساب کردیم، اجماع رو مثلا وجه دیگر، در واقع اون میشد دوتا و به تعبیری سه وجه، مثلا لا خلاف، اجماع محصل، اجماع منقول. و بعد اون رو اگر مثلا حالا سه وجه حساب کرد کسی، چهارمین وجهش این میشد که بی در حقیقت مبادله مال به مال است و اونجا که مبی مالیت ندارد از تحت بی خارج است، عنوان بی برش صادق نیست، با اون توضیحاتی که عرض کردیم. وجه دیگرش که حالا وجه پنجم اگر میخواست نام بذارید، عبارت از این شد که گفته بودن بی چیزی که دارای منفعت نیست مثلاق اکل مال به باطل است، کتاب مصباح الفقهاء این رو نپذیرفت و فرمود که این مورد از افراد تجارت انترازه، یعنی دو طرف به اصطلاح راضی به این معامله هستن و تجارتشون نشأت گرفته از رضایتشون هست و لذا معاملهشون صحیحه. وجه دیگری که ذکر کردن برای بطلان بیع ما لا نفع فیه این است که گفتن این معامله سفهی است، معامله سفیهانه است. یعنی چه؟ انسان پولشو به یه چیزی بده که هیچ ارزشی نداره، حالا ارزش نداشتن به خاطر خصتش یا به خاطر قلتش. اغلا تقبیح میکنن این شخص رو و میگن کارای سفیهانه انجام میده. کار سفیهانه، عمل سفیهانه، اون عملی است که عامل به کننده کار بسا عاقل هست. توجه کنید، شخص عاقلی است اما کار سفیهانه انجام میده، یک کار خبطی انجام میده، کار مورد قبول عقلای عالم نیست. و بیع مالا نفعفی چون که معامله سفهی است، معامله سفهی هم که باطل است، اثری برش مترتب نیست. ایشون در پاسخ از این وجهی که گفته شده دو اشکال دارن. اشکال اولشون اشکال صغروی است، اشکال دومشون اشکال کبروی. اشکال صغروی آن است که این معاملهی که شما اسمش رو گذاشتین معامله سفهی، معامله سفهی زمانی صدق میکنه که غرض نوعی و غرض شخصی در اون عمل نباشه، نه به لحاظ از نگاه نوع مردم، مثلا این فعل هیچ غرضی درش دیده نمیشه، قرضی که نوع مردم نوعاً به اصطلاح من غرض شخصی هم در بین نباشه، یعنی کاریست بدون غرض، کاریست بدون اینکه یک اثری فایده‌ای در آن دیده بشه، نه به لحاظ نوع نه به لحاظ شخص. حالا شما مورد معامله رو ممکنه مثلا بگین که به لحاظ نوع غرضی درش نیست، اما برای این شخص بسا غرضی است. مثالی که ذکر میکنن، مثلا شما یک در کاغذ کهنه‌ای که سالها پیش بالاخره عبارتی روش نوشته شده، طب این کاغذ چه ارزشی داره؟ کاغذ مندرس کهنه‌ای که سالها پیش خطی روش نوشته شده. حالا همین کاغذ دست آقای زیده، شخصی میاد این کاغذ ازش میخره، میگه این دست خط پدر من هست و برای من ارزش داره که بالاخره دست خط بابامو داشته باشم، خب بخری رو از ما، پول گزافی ممکنه بده و این دست خط باباش رو از این بنده خدا بخره. درست شد؟ یا نواریست مثلا فرض کنید که حالا صوتی در او ضبط شده، به ارزشی براش نیست، اما چون که این صدای باباش هست حاضر پول زیادی بده و اون نوار رو بخره. این معامله غرض شخصی درش هست، اما به لحاظ مثلا فرض کنید که نوع افراد در قبال این پولی نمیدن، الا اینکه باز نور رو در دایره مثلا همین شخص مشتری حساب کنید. نوع که تعبیر میکنیم، مثلا بگین نوعا افراد صوت باباشون رو طالبن، دست خط باباشون رو دوست دارن نگه دارن، مگه نور رو از دایرهش اینجوری قرار بدین که شاید قاعده‌ای برای اون شخص هست، مثلا از ارزشی برای اون شخص به اعتبار دست خط پدر، به اعتبار صوت بابا، خلاصه پول میده برای این. و این نیست که شما بگید اینجا معامله صفحیه، با وجود غرض ولو برای شخص معامله از صفحی بودن خارج. اولا ثانیه، اصلا معامله صفحی، کی گفته معامله صفحی باطله؟ شخص عاقلیست، ان اختیارن ان علمن، یک جنسی رو داره میخره که خودش هم میدونه ارزشش اونقدر نیست، و بلکه بگو ارزشی برای این جنس نیست، پول داره میده به ازای آن. شما بیان بگین این معاملش باطله، دلیلی که ما داریم بر بطلان بیع صفیه، نه بر بطلان بیع صفحی، و بین این دو فرقه. صفی معاملش باطله، ولی که به تعبیر بنده یک معامله شیرینی انجام بده. شخص صفی محجور و تصرفه، ممنوع از تصرف است در اموال خودش، کسی اگه داره نمیتونه بفروشه، چیزی حق نداره بخره. برای که مثلا معاملش رو به مرآ و منظر عقلای عالم بذارید، ممکنه بگم که این معامله بد نبوده علی کل حال، اما صفی حق تصرف نداره. اما عاقل، کسی که واجد شرایط معامله هست، بخواد یک کاری مثلا صفحی انجام بده، یک معامله صفیحانه بخواد انجام بده، ما دلیلی بر بطلان معامله ایشون نداریم. لذا این وجه هم تمام نیست برای بطلان بیع محل بحث ما. وجه دیگری که ذکر شده برای بطلان بیع مالا نفع فی، استدلال به روایاتی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب محرمه آنها را ذکر فرمودند، مانند روایت تحف العقول. در روایت تحف العقول این عبارت اومده که و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذالک کله حلال بیعه و شراؤه. هر چیزی که برای مردم در آن شیء صلاحی باشد، مصلحتی در این شیء وجود داشته باشه، از جهتی این بیعش حلاله، خریدنش هم حلاله. حالا این که درش مصلحت باشه، در آن شیء صلاح باشه، مراد این نیست که صرف منفعت در آن شیء وجود داشته باشه، چون که اگر اینطور بخوام معنا کنیم، هر چیزی رو شما در نظر بگیرین بی منفعت مایی در آن شی ملاحظه میشه. همون چیزایی که ممنوع است به اونها، بالاخره باز میبینی از جهتی آن شی دارای مثلا منفعت هست، پس باید اون هم به شایز باشه. منفعت های نادره کلم یکونه، اونها ملاک مطلب نیست. یا قول امام علیه السلام در فراز دیگر از این روایت فرمود که انما حرم الله الصناعت التي يجي منها الفساد محزن. منظور این است که نوشیدنی های حرام گاهی در معالجه حیوانات یا در معالجه مریض مورد استفاده قرار می گیره، اما در این حال عنوانی که مثلا این شی بدون فایده است یا از آن فساد محض حاصله تعبیر شده، این بون جهته که اعتنایی به اون مصالح نادرش نمیشه. نتیجه سخن این که برداشت ما از این اخبار و روایات این است که بیع مالا نفع فی جایز نیست، بیع و شرائش جایز نیست، چون که جهت مصلحتی در آن نیست. یا بگو که اون صناعتی که یه فایده مهمی درش نیست، اون جایز نخواهد بود، الا اینکه در استدلال به این اخبار و روایات از جهاتی اشکال وجود داره. اشکال اولش اینه که این روایت تو انفل و قول و امثال آن سیاقشون، قالبشون مربوط به اشیایی که ممحض در صلاح یا ممحض در فساده. تعبیر این بود که چیزی که درش صلاحی است خوب از جهتی، این بهش حلاله، بهش به صدا جایزه. اون جایی که شیء ممحض در فساد باشه که هیچ فایده محللی در آن دیده نشه یا لاقل جهت صلاح و فساد متساوی باشه، این باید ملاحظه بشه که اون شیء که مورد معامله قرار میگیره صرفا در جهت فساد بالاخره فایده ای دارد یا متساوی هست، جهت صلاح و فسادش متساویه. بر اساس این سخن که به عنوان علت ذکر شد، جهت تعلیلی که در این اخبار وجود داره آن است که به جهت فساد بخواد مورد معامله قرار بگیره، اما اگر فایده‌ای براش باشه ولو مثلا فایدهش نادره، به تعبیری این از محل عبارت خارجه، از محل کلام امام خارج هست. مورد بحث جاییست که مثلا شیئی ممکنه منفعت نادره داشته باشه و شخص به خاطر همون منفعت نادرش این پول زیادی بدهد به این مالی که دارای منفعت نادره محلله هست. قرار این که این روایت متعرض مورد بحث ما نیست. علاوه بر این که حالا این روایت اگر تمام باشه، دلالتش بر اینه که چیزی که نفعی در آن نیست به خاطر خصتش، چون قبلا گفته بودیم مالا نفع فی، یه وقت منشأ خصت شی هست، اخرى مرتبه منشأ لا نفع فی قلت آن شی. نهایتا این روایت دلالت داره بر اونجایی که نفعی در شی نیست به خاطر خصتش. خب نه، اینجا معاملش باطله و موردی که شی دارای نفع نیست به خاطر قلت، مثلا اون حبه گندمی که مثال زد، اونجا رو مشمول این اخبار و روایات نیست. یک کلمه که در اینجا گفته میشه که عبارت از اینه که این به جورایی رفتیم به نگاه به منفعت نادره شی در این قسم که ایشون استدلال کردند و از استدلال به روایت پاسخ دادن، این ملاحظه بشه که شیئی داره مورد معامله قرار میگیره، حالا تحت عنوان مالا نفع فی، مالا منفعت فی، شما آوردین اون رو دارای منفعت نادره به اصطلاح به حساب آوردین و به اعتبار منفعت نادرش بحث رو دنبال کردین. تا اینجا بحث در این بود که شیئی درش هیچ منفعتی نیست، حالا سبت کلام چرخشی درش حاصل شد که مورد بحث در کجا قرار گرفت؟ در اونجایی که شی دارای منفعت نادره هست. خیلی خوب، حالا در کتب آقایون مثالهای مختلفی زدن و بعد دو مصادیق به اصطلاح بحث شده که اینها دارای منفعت هستن دارای منفعت نیستن، به اعتبار این حیواناتی که معاملشون منع شده از خاطر این که از مسوخاتن یا حیوان مسخ شده، به ما این که مسخ شده است بیعش مثلا من این ندارد، مباحث مفصلی در اینجا آیون دارن. اما ما از این منظر بحث رو دنبال میکنیم که حیوان خصوصیتی ندارد، حیوان مبی باشد یا تحت عنوان همین که چیزی مورد معامله قرار بگیره که نفعی در آن نیست، منفعتی در آن نیست. این جایز اون املا با نگاه به این اخبار و روایات بخوان غالب من بشی. عمده حرفی رو که در اینجا در رد استدلال به روایات گفته میشه این است که این روایات سند ضعیفه. با فرضی که سند اینا رو قبول نکردیم، استدلال به روایت ضعیف موجب اثبات مدعا نمی شود. نه، استدلال به این اخبار مؤید مدعا خواهد بود، البته اگر دلالتش تمام باشه. اما اگر در دلالتش خدشه شد، همونطور که ایشون اشکال کردن، اون جنبهی بفرمایید که مؤید بودنش هم ناتمام خواهد بود، مگر این که بگیم از حیث دلالت پذیرفته است اما به لحاظ سند مورد قبول قرار نگرفت به خاطر ضعف این اخبار و روایات. الا این که آقایون برگردن بگن که مشهور که فتوا داده به عدم جواز بیع مالا نفعفی، مستند مشهور این اخبار ضعیفه بوده و به این اخبار مشهور عمل کردن، عمل مشهور موجب جبران ضعف سند روایت باشه، که البته در این هم استناد مشهور به این اخبار و عملشون به مضمون اخبار حرف خاص خودشو داره. اما در این حال مشهور قائل به منع بیع مالا نفعفی هستند. حالا در ارتباط با اون وجه اول که عرض کردیم، مثلا اجماع، دعوای اجماع شده بود از ناحیه آقایون، از قدما و کثیری از علمای شیعه که دعای اجماع کرده بودن بر عدم جواز بیع مالا نفعفی. حالا کسی خلاصه در قبال این مشهور بخواد به ایسته، مقداری جسارت میخواد. به این راه هایی که ذکر شد صحت بیرو قائل شدید و این وجوه را بر من نپذیرفتید. حالا بعضی از آقایون باز اشکالی کرده بودن که اصلا به مثل اینطور معاملاتی که نفعی درش نیست اشیای معامله بشه که دارای منفعت نیست، صدق تجارت اول کلامه. حالا شما استدلال کردین، مثلا گفتین که بی که شاید بر اساس تعریفی که اون بزرگ اینگونه اشکال کرده بود بر این سخن، صدق بی که بر این معامله مالا نفعفی پذیرفته نشد، مثلا با نگاه به کلام مصباح اللغه که گفته بود بی مبادله مال به مال است، صدق تجارت هم بر این معامله مالا نفعفی عرفن، این هم اول کلام است. مثلا به این کار تجارت گفته میشه یا نه پیه بحث و درست شد. این بالاخره حالا اگر این حرف ایشون رو به اصطلاح بخوام محل بدیم که بله خب این شاید در عرف به این تجارت نگن، ایشون که البته صاحب مثال فقه تصریب این کرد که این مصداق تجارته، یه تجارتی که از منشأش هم رضایت طرف این اتفاق افتاده، الا ان تکون تجارت انترازی مورد میگیره. حالا احیانا در صدق تجارت عرفن اگر کسی به شک افتاد، اما از این جهت که این کاری که انجام شده عقد محسوب میشه و عقد بر او صدق میکند، شما اوفو بالعقود رو شامل اون قرار میدیم و میگیم که بالاخره یک عقدی بین دو نفر بسته شده، تعهدی فی ما بین اتفاق افتاده. این که مثلا آقا این شیئی که ارزشی براش نیست و قیمت فلان خریداری کرده است، با علم به جهت بحث به تعبیری خوب این عقد هست و اوفو بالعقود آن را شامل میشه. الا اینکه بعضی باز چنین اشکال کردن که اوفو بالعقود انصراف داره از این مورد بیع مالا نفعفی، انصراف داره به اون معاملات و عقدهایی که مبی و عوض آن که ثمن باشد از مالیت برخوردار است و مورد بحث رو شامل نمیشه. حالا شمای مخاطب آیا انصراف رو در اینجا قبول میکنید ام لا؟ یعنی واقعا انصراف داره؟ اگر کسی خوب پذیرف انصراف رو با این بیانی که ایشون گفتن، مثلا اوفو بالعقود همون چیزایی است که حرف جدیدی نیست، همون عقدهایی که بین مردم اتفاق میفته، بفرمید که اوفو میگه پایبند به آن باشن، وفا کنن به عقدشون، اون چی که متعارف و مرسومه عقدهایی است بر چیزهایی که دارای منافع هستند. اصلا این به نظر نمیاد در نزد عقلا که بیان عقد رو بر چیزی ببندن که لا نفع فی. حالا اگه کسی انصراف رو قبول کرد، بگو که نتیجتاً دلیل بر صحت این عقد، عقد بر مالا نفع فی نیست. اما اگه کسی انصراف رو قبول نکرد، گفت ما هستیم و شمول این لفظ، عموم این لفظ محلای بعل است، العقود، و هر عقدی بالاخره لازم است وفای به آن، الا ما خرج به دلیل. مثلا در عقد بیع ربوی از تحت این اوفو بالعقود حکمن خارج است، و الا این دلیل و نظیر این دلیل کفایت می کند برای صحت بیع محل بحث ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.